Senhor, para que se lembrasse. درش باز و شیشهاش پایینه، مال پرایده هسته، متولد 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا وأنيس الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. جامعه رسیدیم به این عبارت که السلام علی ائمه الهدى، سلام بر شما امامان هدایت. که شب گذشته عرض شد امام دو جور هست، امام به معنی پیشواست و در قرآن دو جور امام داریم. ائمتون یدعون الى النار، یعنی امامانی که مردم رو به سوی آتش فرا میخوانند و امامانی که مردم رو به سوی حق و حقیقت دعوت میکنند. لذا اینجا قید ائمه الهدى که شما امامان هدایت هستید، که عرض کردیم هر کس که در مسیر هدایت باید پیشواش امامان اهل بیت باشه. فقط اینها هستند که در مسیر هدایتند. لذا صراط مستقیم در روایات تعبیر شده به ولایت امیر المؤمنین، که شیعه و سنی نقل کردن این رو که مراد از صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه. و امام صادق علیه السلام به زرارة ابن اعین فرمود یا زراره انه انما سمد لکه و لأصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم، یعنی شیطان چسبیده به شما و شما شیعیان ما و بقیه رو رها کرده، چون اونها دیگه در صراط مستقیم نیستن. کسی در صراط مستقیمی که در مسیر ولایت امیر المؤمنین باشه، و شیطان هم که گفت لأقعدن لهم صراط کالمستقیم، ای خدا بر سر صراط مستقیم تو میشینم، یعنی بر سر راه ولایت امیر المؤمنین می نشینم. در کتاب سلیم ابن قیس حلالی روایت می کنه که اون روزی که قصد خلافت شد از امیر المؤمنین، آقا از سلمان سؤال کرد که سلمان تو مسجد وقتی با ابوبکر بیعت می کردن، اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت مردم آمدن اینجوری شد اونجوری. فرمود نه، اول کسی که بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت یه پیرمردی بود محاسن سفید، آثار مثلا سجده رو پیشانیش بود، رفت بالای منبر دست ابوبکر رو گرفت و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدم است و من خیلی بدم آمد از این مرد. امیر مؤمنان فرمود فهمیدی کی بود؟ گفت نه. فرمود او شیطان بود و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدمه، یعنی امروز مثل اون روزیه که آدم رو از بهش بیرونش کردم، یعنی روزی که مردم از مسیر ولایت منحرف میشن، درست مثل اون روزی که آدم از بهش بیرون میشه، چون از صراط مستقیم خارج میشن. و فرمودن امام صادق ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن مگر چهار نفر، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، فقط اینها بودن که در مسیر درست صراط مستقیم بودن. بعد سه نفر دیگه به اونها پیوستن شدن هفت نفر، که در روایتی آقا امیر مؤمنان میفرماد به خاطر این هفت نفره که زمین به وجود آمده، یعنی عالم به واسطه اینا حفظ میشه، که البته این هفت نفر در همه اعصار هستن، یعنی همیشه هفت نفر هستن که امام در رأس این هفت نفره، که نظام عالم به خاطر وجود اینها پابرجاست. که حالا روایاتی داریم مثلا در زمان امام صادق کی بودن، در زمان امام رضا علیه السلام کی بودن، و همینجور در عصر غیبت کسانی هستن که عالم به خاطر وجود اونها حفظ میشه. السلام علی ائمه الهدى، سلام بر شما که امامان هدایت هستید. و مصابیح دو جا، چراغ تاریکی ها هستید، که اینو شب قبل توضیح دادیم، امام چراغ ظلماته، یعنی انسان فقط در کنار امام میتونه بینش پیدا کنه، چون وقتی چراغ نباشه انسان نمیبینه. دیدن نور میخواد، دیدن نور میخواد، نور رو انسان از امام فقط میتونه بگیره، که در همین زیارت جامعه هم میخونیم کلامکم نور، کلام شما نوره، شما اصلا خود نورید، معدن نور هستید. و انسان وقتی در کنار ولایت قرار میگیره بینش پیدا میکنه، میفهمه، فقیه میشه، دینشناس میشه. خیلی روایاتی داریم امامان ما به خیلی از مردمی که یه مقدار نفس بیداری داشتن، اهل علم بودن ها به اصطلاح خودشون، حضرت به اینا میفرمود گردن خودت رو پل عبور دیگران قرار نده، فتوا نده. اون کسانی بودن که در مسیر ولایت نبودن اما آدمای خوبی بودن. امام میگفت از فتوا دادن بر حذر باشید. اما روایت داریم شاگردانی که در مکتب امام پرورش پیدا کرده بودن، آقا میفرمود برو در مسجد بنشین و برای مردم فتوا بده و دین رو به مردم معرفی کن، چون در محضر امام پروریده شده، نور پیدا کرده. همون جوری که خود امام فرمود لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، علم به زیاد خوندن و شاگرد دیدن و استاد دیدن و اینا نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم اون نوریه که خدا در قلب هر کی بخواد فرود میاره و قلب بینا میشه. چون گفتیم برای بینایی نور میخواییم. اگر اون نور خدا بده، طرف بدون استاد عالم میشه. اما اگر اون نور نباشه، هزار سالم که درس بخونه بینش پیدا نمیکنه، بینا نمیشه. هزارم که عالم شده باشه به حسب ظاهر برای خودش. لذا میبینیم در عصر امام صادق ابو حنیفه ها چه دم و دستگاهی داشتن برای خودشون، چه شاگردانی داشتن. اما در اولین وقتی با امام صادق برخورد میکنن، گفتگوی اینا رو میبینیم، میبینیم ظلمت اینا رو متوجه میشیم که چقدر نادانن. اگرچه برای مردم اهل علم بودن اونها، ولی وقتی در کنار امام قرار میگیره بحث میکنه، به نادانیش پی میبری. و مصابیح دو جا، شما چراغ تاریکی ها هستید. شب گذشته اینو عبارت هم گفتیم، این فقره رو. زمین ظلمته، یعنی عالم ماده عالم ظلمته، عالم تاریکیه، نادانیه. شما از تو جیب خودت خبر نداری تا دست نکنی تو جیب خودت، از پشت سر خودت بیخبری، از یک ساعت بعد بیخبری، از پشت دیوار بیخبری. عالم بیخبریه، عالم جهله. هر عملی که ما اینجا انجام بدیم، حتی به اندازه یک لبخند، در عالم ملکوت صورتی پیدا میکنه. خب این همه ما عمل داریم، این اعمال چه صورتهایی پیدا میکنن؟ اینی که دین میاد میگه آقا این حلاله این حرامه، به خاطر اون صور برزخیه. شما با این حرکات دارید تولید صور، خلق صور میکنی اون ور. وقتی که از این عالم منتقل میشی با اون صور محشور میشی. طرف عصبانی بوده، اون ور باید با سگ محشور بشه. مثل سگ عصبان، قوه غضبیه در سگ خیلی شدت داره، حرص در گرگ خیلی شدت داره. همینجور هر حیوانی مظهری خلقیه، بیغیرتی مثل خوک، حرامخاری مثل خوک. حالا اون کسایی که این اعمالو انجام میدن اونور با اینا محشور میشن. اون کسانی که اعمال نیک انجام میدن با صور نیکو، حوری، قلمان، قصر، شیر، شراب و چیزهایی که روایت میگه به فکر هیچ انسانی خطور نکرده، اینا رو که ما خبر نداریم اون وقت چه خبره. پیش ما، یعنی پیش انسان عادی، میگه زنا و ازدواج یه جوره، اما نمیدونی صور ملکوتیشون چقدر فرق میکنه. امام باید بیاد به شما روشنگری کنه، به شما نشون بده، به شما تفهیم کنه که این عمل این صورتو داره. اینجا چون عالم تاریکی ما نمیبینیم. حضرت مسیح به شاگردانشون میفرمودن عمل در این عالم عمل کوچیک، در عالم ملکوت اجر عظیمی داره. بعد مثال میزدن، گفتن دانه ارزن ریزترین دانه است، ولی وقتی کشت میشه درختی میشه که پرنده ها به روی او لانه میکنن. فرمود شما عمل کوچیک خیر رو تو این عالم کوچیکه، اما در ملکوت صورت عظیمی داره. به همین دلیل قرآن میگه وقتی که مرگ در نزد اینا حاضر میشه، پرده از جلوی چشم اینا میره کنار، اینا اون رو میبینن. چی میگن؟ میگن رب ارجعون، خدای ما رو برگردون. چرا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که اعمال صالحی که ترک کردیم انجام بدیم. چرا اینو میگن اعمال صالحی که ترک کردیم انجام بدیم؟ چون اونور اجر عمل رو میبینه. وقتی میبینه در مقابل یه صلوات، در مقابل یه لا اله الا الله، در مقابل یه صفحه کتاب خوندن، یه صدقه دادن، یه محبت کوچیک به کسی کردن، اونور چه پاداشی میگیره؟ میگه خدای منو برگردون، کارهایی که اعمال صالحی که ترک کردم انجام بدم. ندا میاد که هیهات، این راه برگشت نیست، راه برگشت نیست، چون سیر عالم سیر سعودیه. هیچ انگوری نمیتونه بیا غوره بشه. غوره انگور میشه، اما انگور غوره نمیشه. هیچ بچه‌ای که متولد میشه دیگه به رحم مادر بر نمیگرده، چون مسیر مسیر رو به بالاست، رو به تکامله. وقتی که مردی دیگه امکان برگشت نیست که بگی منو برگردون. امام نور مصابیح دجا، چراغ تاریکی ها هستید. در این ظلمات جهل امام ما رو روشنگری میکنه. و اعلام تقا و زو نها و اول الحجا، شما پرچم های تقوا هستید. پرچم الان گفتیم تبدیل به چی شده؟ تابلو. قدیم پرچم بود، الان تابلوه. شما تو خیابون میرید تابلو زده مکتب به دندان پزشکی، تابلو زده دادگستری، تابلو زده نمیدونم دانشگاه، هر چیزی که، هر مکانی که هست یه تابلوی داره. میگه تقوا یه تابلو داره. کیه؟ امامه. کسی که در سایه امام میره تقوا داره، متقیه. اون حدیث خوندم خدمتتون از امام صادق، شخصی گفت به امام صادق، گفتم آقا یه همسایه دارم خیلی اهل عبادته، خیلی مواظبه، خیلی آدم متقیه، دقت کردم تو کاراش، ریز برنامه هاشو دیدم. بعد آقا فرمود اهل ولایت هست؟ اهل ولایت هست؟ گفتم نمیدونم آقا. میگه رفتم تحقیق کردم دیدم نه، اهل ولایت نیست. آقا فرمود هو فی النار، اهل جهنمه. فرمود این که سهله، اگر کسی در مقام بین رکن و مقام که بالاترین جاست هزار سال عبادت کنه، شبها تا صبح به نماز بایسته، روزها روزدار باشه، آخرش هم اونجا مظلومانه شهید بشه، ولایت ما رو نداشته باشه، اهل جهنمه. چون همه در زیر این تابلو پذیرفته میشه. شما اول باید دانشگاه قبول بشی، بری تو دانشگاه، بعد بهت نمره میدن، درس بخونی بهت نمره میدن. اگه تو دانشگاهی قبول نشده باشی، هزارم درس بخونی نمره بهت نمیدن. باید تو دانشگاه ولایت بیای، حالا اونجا نمره کم آوردی کمکت هم میکنن تا موقعی که تو دانشگاه هستی، دانشگاه ولایت. اما بیرون از اونجا باشی، هزارم که زحمت بکشی مدرکی بهت نمیدن، چیزی ازت قبول نمیشه بدون ولایت. و زو نها و اول الحجا، شما صاحبان عقل و فهم و خردید. رأس، سر در انسان محل تعلق عقل. عزیزان میدونن نفس ما مجرد از ماده است. نفس ناطقه مجرد، مادی نیست که جا داشته باشه، مکان داشته باشه. اما هر کدوم از شؤونات نفس یه پایگاهی دارن در بدن. مثلا شما وقتی کسی رو دوست دارید، با قلب دوستش داری، یعنی اون محبت رو در قلب خودت حس میکنی، نه تو سر خودت. اما وقتی فکر میکنی، فکر رو تو قلبت احساس نمیکنی، تو سرت احساس میکنی. با اینکه نه محبت نه فکر تو بدن ما نیستن، که این به علت اینه که شؤونات نفس در بدن ما پایگاه دارن. سر محل تعلق عقل که رأسه، و همه بدن دنبال سر حرکت میکنه، همه بدن دنبال سر حرکت میکنه. امام در نظام عالم، در بین ما انسان ها به منزله رأس، سره که عقله. لذا گفتیم، روایت داریم، خداوند عقل رو 10 قسمت کرد، یک قسمتش رو بین همه ذوی العقول تقسیم کرد. ذوی العقول هر موجودی که عقل داره، انسان عقل داره، فرشته عقل داره، اجنه عقل دارن، هر موجودی که دارای عقله، 9 قسمتش رو داد به امام، که امام رو میگیم عقل کل. هیچ کس به اندازه امام نمیفهمه، هیچ کس به اندازه امام درک نداره، هیچ کس به اندازه امام نمیداند. و اول الحجا و کهف الورا و ورثه الانبیا، که امشب حالا بحثمون رو این دوتا عبارته، و کهف الورا و ورثه الانبیا. کهف لغت عربی به معنی قاره، اما هر قاری رو کهف نمیگن، چون خود کلمه قار یا مقاره هم به معنی قاره، چون عرب کلامش خیلی فصیحه، با زبانهای دیگه فرق میکنه. مثلا ما به شتر میگیم شتر، حالا شتر نر باشه میگیم شتر، ماده باشه میگیم شتر، پیر باشه میگیم شتر، کره باشه میگیم شتر. اما عرب برای شتر شاید نزدیک به 100 اسم داره. به شتر ماده یه چیزی میگه، به شتر نر یه چیزی میگه، به شتری که تازه به دنیا آمده یه چیزی میگه، به شتری که حامله است یه چیزی میگه، به شتری که پیره یه چیزی میگه. یعنی وقتی اون اسم رو به کار میبره، طرف میفهمه ایشون داره مثلا یک شتری رو میگه که تازه به سن بلوغ رسیده. کلامش فصیحه. کهف به معنی قاره، اما نه هر قار، اون قاری که انسان میتونه در اون پناه بگیره، یعنی پناهگاه. در قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره کهف، اصحاب الکهف و الرقیم. کهف اون جایی رو میگن که انسان میتونه پناه بگیره، لذا تعبیر میشه به پناهگاه. میفرماد شما کهف الورا هستید، پناهگاه مردمید. سلام بر شما که پناهگاه مردمید. آقا پناهگاه مردم به چه معناست؟ چجوری امام پناهگاه ماست؟ در سوره معارج چند سال پیش در مسجد تفسیر این سوره رو داشتیم با عزیزان. در اون ابتدای سوره که می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع لیس له دافع من الله ذی المعارج، یعنی چی؟ یعنی سوال کرد، سوال کننده‌ای درخواست کرد، درخواست کننده‌ای عذابی واقع را، یعنی پیاده شونده را، عذابی رو درخواست کرد که لیس له دافع من الله ذی المعارج، که هیچ دفع کننده‌ای از جانب خداوند برای آن بلا نبود. در تفسیر این عبارت که دفع کننده‌ای برای آن عذاب از جانب خداوند نبود، گفتیم یعنی چی دفع کننده‌ای نبود از جانب خداوند؟ اونجا این بحث رو مطرح کردیم که امام دافع البلایاست، به برکت وجود امامه که بلا دفع میشه، یعنی امام یک سپر دفاعیه در مقابل بلاها. همون جوری که خیرات به واسطه امام نازل میشه، به واسطه ولایت نازل میشه، همون جور بلاها به واسطه امام دفع میشه. ببینید حضرت مسیح آیه قرآنه، فرمود انی مبارکون اینما کنت، یعنی من مایه برکتم هر جا که باشم. ایشون وقتی میگه یعنی مال همه انبیاست، همه اولیاست، همه انبیا و اولیا هر جا که باشن مایه برکتن. روایت داره رسول الله در زمان جاهلیت وقتی از یک کوچه عبور میکرد، هر کی اونجا مریض بود، درد داشت، دردها میخوابید. حتی اونا چون خیلی اعتقاد داشتن به یه سری مسائل، پاسبک بودن و پاسنگین بودن و به اینا خیلی اعتقاد داشتن عرب ها، لذا میگفتن ببینید محمد عبور میکنه صلی الله علیه و آله و سلم. میامدن نگاه میکنن بله رسول الله داره از اونجا عبور میکنه، دردها میخوابید به برکت وجود ایشون. اونم نه فقط در حیطه‌ای که خود ایشونه. روایت داریم رسول الله وقتی متولد شد، خوب دقت کنید این عبارت و حدیثو، شیاطین از رفتن به آسمان ها منع شدن. این مال برکت وجود رسول الله، شیاطین از رفتن به آسمان منع شدن. دافع البلایاست دیگه، بلایا به واسطه او دفع میشه، به واسطه امام، به واسطه ولایت بلاها دفع میشه. حالا هرچی امام هرچی مردم بیشتر پذیرش پیدا میکنن نسبت به امام، نسبت به ولایت، اثرات وجودی ولایت بیشتر منتشر میشه در عالم. لذا وقتی آقا بقیت الله تشریف میارن، در اخبار آمده ایشان وزرایی دارند که اینها مترصد بلایا هستند، که چه بلایی تو کجای زمین میخواد فرود بیاد. لذا دست به دعا بر میدارن و بلا رو رد میکنن. در از زمان ایشون بلایی به روی زمین نازل نمیشه، زلزله‌ای نمیاد جایی رو خراب کنه، سیل نمیاد شهری رو ویران کنه، بلایای طبیعی نمیاد. امام کهف الوراست، پناهگاه مردمه. انسان در زیر سایه ولایت پناه داره. شما چجور با توسل به امام تو گرفتاری ها بلاها رو رد میکنی از سر خوده؟ با اینکه ما به خاطر خیلی از کارامون از زیر چتر ولایت میریم بیرون، طرف اون موقعی که دنبال نزول میره از زیر چتر ولایت رفته بیرون، دنبال ناموس مردم میره از زیر چتر ولایت رفته بیرون، اونجا رفته بیرون که داره سنگ میخوره تو سرش. اگه زیر چتر ولایت باشه که بلا متوجهش نمیشه. اگه در سایه سار ولایت باشه اونجا امانه، چون اونجا کهفه، پناهگاهه. شما کهف الورا هستی. بلاها هم فقط بلای دنیایی نیست که، بلاهای برزخی. انسان بعد از مردن زندگی داره، زندگی برزخی داره، خیلی قوی تر از زندگی اینجاست. اونجا گرفتاری هایی داره، مشکلاتی داره. فکر نکنی وقتی طرف مرد تموم شد رفت تا روز قیامت برسه. انسان از این دنیا که میره وارد عالم برزخ میشه، با بدن برزخی اونجا زندگی داره، حیات داره، قضا میخوره، ازدواج میکنه، همون جوری که تو دنیا یه روز خوش داری یه روز ناخوش، بستگی به اعمال دنیایی داره. اون وقت اونجا یه روز خوش داری یه روز ناخوش داری، مریض میشی، بلا بهت میخوره، گرفتاری پیدا میکنی در عالم برزخ. اگر اینجا در سایه ولایت باشی اونجا دیگه در امانی، که تازه بلای اونجا خیلی شدیدتر از دنیاست، گرفتاری های برزخ خیلی شدیدتر از دنیاست. چون روایت داری یه موقع طرف 300,000 سال در آتش میمانه تا نجات پیدا کنه. 300,000 سال، پناه بر خدا. اون گرفتار، اگه گرفتاری هم هست، گرفتاری اون وره که اگر انسان تو مسیر ولایت باشه درست، شیطنت نکنه، بازیگوشی نکنه، از مسیر ولایت بیرون نیاد، اون ور راحته، اون ور در امانه. اون که اون ور که بره در آغوش پرمهر امیرالمؤمنینه. یه پدر شهیدی بود خیلی سال پیش، انسان خیلی خوبی بود، اواخر عمرش خوابهای عجیب و غریبی میدید. یه مقدارشو برای منم میگفت. یه بار گفت آقا خواب دیدم، حالا من شک دارم آقا امیرالمؤمنین یا خانوم فاطمه زهرا، گفت یه سوراخی رو نشون من دادن، گفتن از این سوراخ که بیای اونور دیگه کارت با ماست، از اینجا که رد بشی دیگه راحتی. مؤمن از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، از این زندان رها میشی با مردن، این کسی که تو مسیر ولایته. اگه شیطنت کنه اونور باز گرفتاره تا رها بشه. و کهف الورا، انسان تا دستش تو دست امامه، دنبال دستش تو دست امامه یعنی چی؟ یعنی دنبال رضایت امامه، که امام ازم راضی باشه، هر کاری میخواد کنه، معامله میخواد کنه، خرید و فروش میخواد کنه، ازدواج میخواد کنه، ببینه این کارو من میکنم آیا امامم از من راضی هست؟ امامم راضی هست من با زن نامحرم تلفنی حرف بزنم؟ امامم راضی هست من اسمس بدم به دختر نامحرم؟ امامم راضی هست که من این معامله رو انجام بدم؟ امامم راضی هست من این پولو بگیرم؟ یعنی برای رضای امام کار کنه، بعد امام هم برای رضای او کار میکنه. تو برای رضای روایت داره شما دعا کنی برای امام، امام هم برای تو دعا میکنه. تو برای رضایت امام بری جلو، امام هم برای رضایت تو میاد جلو. طرف میگه یه ام حسین حسین گفتیم چی ندیدیم. لازم نیست یک ام حسین حسین بگی، تو گوش کن به حرف امام حسین، یک یا حسین بگو بعد ببین چی میبینی، یک یا حسین بگو بعد ببین چی میبینی. یکی از علمای اهل دل، یه شخصی میگه رفتم پیش ایشون، مثلا یک دردی داشتم که ایشون شفا بده، صاب نفس بود. بعد میگه دیدم ایشون یک عباراتی رو گفت، مثلا گفت کخ پخ چخ، همچین عباراتی رو گفت، پوت کرد به دست من، دست کشید رو دستم، دستش مثل که شکسته بود، نمیدونم چه مرضی داشته دستش، که دست من خوب شد. یه حالا خیلی هم گوشش تیز کرده بود، ببینیشون چه ذکری میگه، فکر کرده بود مثلا به لغلغه زبانه. خیلی متعجب شدم از این چیزی که ایشون گفت. گفتم آقا این عباراتی که شما گفتی نه عربی بود نه فارسی بود نه ترکی بود، یه چیزهایی گفتی که اصلا نه اسم ائمه بود، همه یا حسین میگن یا علی میگن. فرمود ببینین حرفایی که هیچ معنایی نداشت، من گفتم تو شفا گرفتی، اگر یا علی و یا حسین و اینا میگفتم چه میشد؟ بله، انسانی که درست حرکت کنه دنبال امام باشه، امام هم برای اونه. این داستان رو حضرت آقا در 1001 نکته آوردن در مورد معروف کرخی که دربان امام رضا علیه السلام بود. یه عده میخواستن برن مسافرت دریایی، اومدن در خانه امام، معروف آمد دم در، گفتن با آقا کار داریم. گفت چی کار دارید؟ گفتن ما میخواییم مسافرت دریایی بریم، میترسیم دریا طوفانی بشه، از آقا بخواهید دعایی کنه به دریا بگه دریا آرام باشه به ما کار نداشته باشه. معروف آمد دم پشت در، روی کاغذ نوشت ای دریا به سر معروف کرخی آرام باش. کاغذ رو تا کرد داد به اینا، گفت این کاغذ همراهتون باشه، دریا بهتون کار نداره. اینا رفتن مسافرت دریایی و برگشتن به سلامتی بدون خطر، یه مقدار هدیه آوردن برای آقا. وقتی آوردن گفتن آقا به خاطر اون دعایی که به ما دادید، مثلا دریا برای ما آرام شده بود. و آقا فرمود کی بهتون داد؟ گفتن معروف کرخی. اینا که رفتن آقا صدا کرد گفت چی چه دعایی به اینا داده بودی؟ گفت آقا رو کاغذ نوشتم ای دریا به سر معروف کرخی، به سر خودش قسم داده بود دریا رو، آرام باش. آقا فرمود تو از کجا چنین چیزی گفتی؟ تو از کجا چنین مقامی پیدا کرده ای که دریا به احترام تو آرام باشه؟ گفت آقا یه عمر سر من به آستان شما فرود آمده، آیا ارزش اینو نداره که دریا به احترام سر من آرام بگیره؟ آقا فرمود بله، سر بذاری به آستان حضرت بعد ببین سرت چه ارزشی پیدا میکنه، دنبال امام باش بعد ببین چه ارزشی پیدا میکنی. دافع البلایا، اگر مطیع امامت بشی تازه تو هم دافع البلایا میشی. شیعه باید همین جوری باشه، شیعه ای که دنبال امامش میره، چون فرمود شیعه به خاطر این شیعه نامیده شده، چون شعاع شمس ولایت ماست، شعاع شمس ولایت ماست، به خاطر این شیعه نامیده شده. آخه یک کسی اومد پیش عمار یاسر گفت عمار شنیدم تو میگی علی شق القمر میکنه، علی نمیدونم فلان کارو میکنه، فلان اینجوری میکنه، اونجوری میکنه. عمار گفت نه من چنین چیزی نگفتم. طرف گفت خب خوب شد، من تو شخص عاقلی هستی، من فکر نمیکردم از این حرفا بزنی. گفت نه اشتباه نکن، اینایی که تو میگی من انجام میدم، علی ابن ابی طالب بالاتر از این هاست. این خیلی متعجب شد، گفت بیا بریم پیش امیرالمومنین، خود ایشون تصدیق میکنه حرفایی که تو میزنی. آمدن پیش امیرالمومنین، گفت آقا عمار اینجوری میگه، من گفتم اینا رو در مورد علی نمیشه باور کرد، عمار میگه اینا رو من انجام میدم، علی بالاتر از این حرفاست. فرمود عمار درست میگه، چیزی میخوای نشونت بده؟ گفت بگو این تخته سنگ بزرگیه، مانند کوه اونجا بود. گفت بگو اینو حرکت بده ببینم. سلمان عمار دستی گذاشت، تخته سنگ یا اون حالا اون چیزی که مثل تپه یا کوهی چیزی بود به حرکت در آمد. بنده خدا از حال رفت. بود اینا کار ماست، کار شیعیان امیرالمؤمنینه، خود امیرالمؤمنین که فوق این حرفاست. امام دافع البلایاست، پناهگاهه، تا زیر چتر امامی شیاطین نمیتونن بهت نزدیک بشن. تا موقعی که دنبال امامی بلای دنیا و آخرت نمیتونه بهت نزدیک بشه. و کهف الورا و ورثت الانبیا، شما وارثان انبیا هستی. خب وارث انبیا چه ارثی به جا میذارن؟ انبیا چی به ارث گذاشته ان که امامان از اونها به ارث برده ان؟ اولا انبیا یک سری میراث هایی دارن از انبیا به جا مونده، مثلا انگشتری سلیمان، انگشتری سلیمان که تمام جن و انس در تسخیر حضرت سلیمان بود. یه حدیثی یه بار در هیئت مفصل از روی کتاب این حدیث رو خوندیم به نام حدیث الخیت، که مختصرشو فقط عرض کنم، حالا انشاءالله اگه شد دیگه بقیهشو فردا شب ادامه میدیم. منظورم اون چیزایی که از انبیا به ارث مونده، مثل عصای حضرت موسی. زمانی بود که شیعیان رو در حکومت بنی امیه خیلی اذیت میکردن، خیلی میکشتن. بدترین تهمت برای یه نفر این بود که بهش بگن شیعه است. بدترین تهمت براش این بود که بگن شیعه است، یعنی جان و مال و ناموسش حلال میشد. حتی کسی رو دشمن داشتن تهمت شیعه بودن بهش میزدن، با یه نفر دعواشون میشد میگفتن این شیعه است، چون دیگه خونش حلال میشد تا این اندازه. میگه یه عده اومدن خدمت امام سجاد از شیعیان شکایت کردن که آقا به خاطر شما به ما فحش میدن، ما رو شکنجه میکنن، زندان میکنن، مالمونو میبرن، خونمونو حلال میدونن، به ما دختر نمیدن، اصلا ما رو کافر میدونن. خاطر چی؟ محبت به اهل بیت پیغمبرشون. حدیث رو مختصر میگم، میگه امام سجاد به امام جابر اینو نقل میکنه، به امام باقر فرمود پسرم برو مثلا اون فلان شی رو از فلان جا بردار، اون سوزن رو. پسرم زیاد حرکت ندی، فقط اندکی حرکت بده، مراقب باش. جابر میگه منم خدمت آقا بودم، امام باقر یه چیزی بسته‌ای رو برداشت، گفت جابر بریم. میگه رفتیم مسجد، آقا دو رکعت نماز خون، یه چیزی رو باز کرد، یه سوزنی رو، سر سوزن رو به دست من داد. بعد یک مختصری اینو پیچوند، حرکت داد، خیلی کم. میگه اونقدر کم بود که من فکر کردم مثلا حرکتی نکرد. بعد آقا فرمود بسه، گذاشت سر جاشو بست. و جابر میگه من متعجب که این خب حالا چی شد مثلا. گفتم آقا این شما خواستی انتقام بگیرید مثلا به این وسیله؟ فرمود بله. گفتم خب حالا چی شد مثلا؟ گفت از مسجد برو بیرون میفهمی چی شد. میگه از مسجد آمدم بیرون، دیدم زمین و زمان مدینه داره میلرزه، خونه‌ای که یکی پس از دیگری داره خراب میشه، مردم از خونه ها بیرون ریختن، جیغ میزنن، بچه ها فلان، یک بلای عظیمی بود. میگه آمدم خدمت امام باقر، گفتم آقا چه خبره؟ فرمود اگر اون سوزن رو بیشتر حرکت میدادم تمام زمین نابود میشد. گفتم آقا این زن و بچه گناه دارن؟ فرمود جابر هنوز در ولایت ما خالص نشده ای، اینا به خاطر ما و شیعیان ما روزی میخورن، اون وقت اینجور شیعیان ما رو میکشن و شکنجه میدن و آزار میدن. فرمود این به خاطر اینی که هنوز تو ولایت ما خالص نشده ای. بعد گفتم آقا این چیه؟ این چی بود؟ فرمود این ما ترک آل موسی و آل هارون بود، از یعنی اون چه که به یادگار از آل موسی و آل هارون به جا مونده، یادگار انبیاست، که اینها حالا اون عصای حضرت موسی است، اون سنگیه که حضرت موسی همراهش داشت، سنگی بود که با بنی اسرائیل نزدیک چند صد هزار نفر بود از مصر رفتن بیرون، اینا آب میخواستن، غذا میخواستن، از کجا تو بیابون به این آب و غذا بدیم؟ یه سنگی بود حضرت موسی با خودش داشت، عصا رو میزد، آب میخواستن، آب جاری میشد از این یه تیک سنگ، اونقدر آب میامد که همه سیر میشدن، حیواناشون، خودشون، گرسنه‌شون میشد. حضرت موسی به اون سنگ میزد، از اونجا غذا بیرون میامد، که آیه قرآنه که فضرب به عصا کل حجر، با عصای خودت به سنگ بزن که از اون چشمه ها جاری میشود، 12 چشمه به تعداد 12 امام. و یادگاران انبیا که خیلی چیزهایی از انبیا هست، شمشیر رسول الله که همون ذوالفقار باشه که به امیرالمؤمنین داد که این در خدمت امامه، یا اون قرآنی که خود امیرالمؤمنین نوشته بودند و صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی علیه السلام، کتب انبیا، اینا روایت داره تمام در نزد ماست. و در مورد ذوالفقار سید ابن طاووس در لحوف، چون شمشیر سید الشهدا رو یک ملعونی برد، به غنیمت برد بعد از شهادتش، کلاه خودش رو یک نفر به غنیمت برد، زرهش رو یکیسی به غنیمت برد، حتی پیراهن حضرت رو در آوردن، که این که میگیم اوریان، که اوریان کردن بدن حجت خدا رو بعد از کشتن. جناب سید طاووس میفرماد این شمشیری که به غارت برد برده شد ذوالفقار نبود. اگرچه در بعضی از اخبار داره که حضرت در عاشورا با ذوالفقار می جنگید، ولی جناب سید میگه شمشیری که به غارت رفت ذوالفقار نبود، شمشیر دیگه‌ای بود. و ذوالفقار الان در خدمت امام عصره که وارث همه انبیاست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، در کربلا دو بار درگیری به صورت حمله کلی بود، یعنی دو بار دو تا لشکر به هم زدن. یک بار در اولش بود که سپاه عمر سعد حمله کرد و ایستادگی کردن لشکر ابا عبدالله، و بعد از او گفتن به رسم عربی به جنگیم، تن به تن به جنگیم، که اینجا یکی یکی اصحاب ابا عبدالله اجازه میدان می گرفتن و می رفت. یا الله، آرزوی هر مریدی اینه که پیش مرشدش جان بده، سر روی زانوی پیرش بذاره. تو کربلا اینجوری بود، می اومدن خدمت آقا، زانو می زدن، دست آقا رو میبوسیدن، گفتن ما رفتیم خدا حافظ. یا ابا عبدالله، وحب یکی از اصحاب ابا عبدالله، تازه مسلمان شده، مسیحی، جوان مسیحی بود، تازه مسلمان شده بود، با مادرش و عروسش که تازه هم ازدواج کرده بود اومده بودن کربلا، تو قافله ابا عبدالله بودن. وقت میدانداری وحب رسید، یه جوون رشید رعنایی هم بود، خیلی هم خوشگه، اومد اجازه گرفت از ابا عبدالله اجازه میدان گرفت، اومد پیش مادرش و همسرش خداحافظی کنه، گفت منو حلال کنید. مادرش رو بوسید، با همسرش خداحافظی کرد. روایت میگه دست انداخت، همسرش دست وحب گرفت، گفت من تازه عروسم، منو به داغ خودت مبتلا نکن، کجا میری؟ این مادر که شیر زنی بود گفت پسرم برو، به حرف همسرت گوش نکن، برو از پسر پیغمبرت دفاع کن، شیرمو حلالت نمی کنم اگر نه. وحب اومد میدان، مبارز طلبید، دو نفر اومدن میدان با اینا جنگید، دوتاشونو از پا در آورد. برگشت طرف خیمه ها، به مادرش گفت مادر ازم راضی شدی؟ قربان این مادر، گفت به خدا تا جلو به حسین جان ندی ازت راضی نمیشه. یه مرتبه همسر وحب جلو دوی گفت وحب برو میدان، برو از حسین دفاع کن، حسین رو تنها رضا. گفت آخه چی شده؟ تو که به من میگفتی میدان نرو، تو که به من میگفتی منو به داغ خودت مبتلا نکن. گفت آخه یه چیزی شنیدم از ابا عبدالله، جیگرم آتیش گرفته. چی شنیدی؟ گفت دیدم ابا عبدالله یه نگاهی به یاران خودش کرد، یه دستی به محاسنش کشید، گفت چقدر اندکن یاران. جنگ نمایانی کرد، افتاد روی زمین، میخواستن سر از بدنش جدا کنن، داره که این همسر یه شمشیر برداشت، دوید وسط میدان جنگ، خودشو رسون بالا سر وحب، نشست بالا سر وحب، همینجوری که این خونا رو از رو صورت شوهرش باک میکرد، یه ملعونی از پشت سر رسید، این تازه عروس کنار شوهرش به شهادت رسید. مادر وحب عمود خیمه رو کشید، صدا زد یا لسارات محمد، دوید وسط میدان، ابا عبدالله صدا زد برگرد طرف خیمه، خدا رحمت کنه شما رو که اینجور از بچه های پیغمبرتون دفاع
محمد سکینه میگه از رگهای بریده یه هنجر بابا موزین رو شنیده برمون شیعتی ما شرب تو ما از بن فز گرون شیعان من هر وقت آب گوارا خوردید به یاد من باشه.
تا این بیتش
که می فرماد لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقا لطفل و ابو ان یرحمون جیعان من کاش شما کربلا بوده میدیدید چجوری برا بچه شیرخوارم آب خواستم اینا امتناع کردم لیت گفی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کاش همه تو کربلا بودید و میدیدید فدا بوده، جونم و فدای جدید و زنی گرده، قیم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيد النساء، موقعی امام مجتبا تو بزر بیماری افتاده بود، اون ملعون زهر خورونده بود به آقا ابا عبدالله، بالا زر آقا نشسته بود گریه میکرد، گفت داداش چرا گریه میکنی؟ که تو رو توی این وضعیت میبینم جیگرم بسوزه. امام مجتبا فرمود اما لا یوم که یوم که یا عبدالله، از خیمه های رسول الله و حافظت گله. میگه تو این لحظه دو تا آقازاده از خیمه بیرون زده، یکیش رو تاریخ اسم نبرده، میگه یه پسر کوچولویی بود از خیمه ها بیرون زد، تو میدان جنگ این طرف و اون طرف میدمید، بگم صدا ناله در بیاد، میگه خودم دیدم یکی از لشگریان عمر زد، میگه خودم دیدم یه ملعونی دوید طرف این کودک، نشست به زیرم یکی دیگم عبدالله ابن الحسن، یه جمع پسرک ده یا زه زال است، از خیمه ها بیرون زد یه وقت دیدن خانو زینب دنبالش میدمه. عبدالله کجا میره؟ گفت بگه نمیبینی همون داره صدا میزنه. آی حسنه آی حسنه، خانوم زینب دستشو گرفته بود، میگه به زور دستشو از دست زینب خارج کرد، دوی طرف قدر کار دید یه ملعون شمشیر بالا گرفته بالا سر امام.
Hüseyin can, Hüseyin can, Hüseyin can, Hüseyin can.
Zincar, Zincar, Zincar.